بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد للإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه سبحانك ما أعظم ما نرى من خلقك وما أصغر كل عظيمة في جنب قدرتك و ما احول ما نرى من ملكوتك و ما احقر ذلك في ما غاب عنا من سلطانك و ما اسبغ نعمتك في الدنيا و ما اسقرها في نعم الآخرة خداوند متعال توفیقمان را در انجام وظایف مؤمن زیاد گرداند و ما را به خودمان و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند نثار ارواح گذشتگان به خصوص منظورین از گذشتگان و گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلوات و رحمت کنند. روز مصیبت بسیار عظیم و سنگین است، شهادت یگان شخصیت عالم هستی پس از پیامبر گرامیمون، ولذا دوستانشون در نقاط مختلف عالم عزادار و عرض ادب به ساحت مقدس حضرتش دارن. امیدواریم که خداوند متعال توفیق عزاداری و استفاده از درس های حضرت، دستورات حضرتش به همگان کرامت کند. حالا در ابتدای صحبتم، امروز روز شهادت هست، به نظرم رسید که ابتدا سلامی به حضرتش هممون عرض کنیم، بعد چند جمله انشاءالله تتمه صحبت های روز گذشته. امیدواریم خداوند متعال به هممون حال و هوای عزاداری و عرض ادب و تحول در جهات معنوی فوق اون چه فکر میکنیم کرامت بفرمایید. السلام علیک یا امیر المؤمنین، انا لله و انا الیه راجعون، فبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. السلام عليك يا امير المؤمنين، السلام عليك يا اول مظلوم قد غصب حقه، ستمایی که بر مولا شد به رس نمی آید، اونچنان به رنج و ناراحتی ها حضرتشو گرفتار کردن که بیان خودشون بهترین بیان گویای مصیبت صبر تو و فر عین قضا و فر حلق شجایا، مثل کسی که در چشمش خار رفته باشه در گلویش استخوان گیر کرده باشه که نمیتواند حرف بزنه، نمیتواند ساکت باشه، نمیتواند چشمشو ببنده، نمیتواند چشمشو باز کنه. صبر تو و فعل این قرآن و فعل حلق شجایا، بابی انت رمی یا امیر المؤمنین، بابی انت رمی یا امام المتقین، بابی انت رمی و بابی اجمعین، بابی انت رمی یا امیر المؤمنین. مثل این ساعت آقا از میان عزیزانشون رفته بودن، شبان بدن آقا دم نمودن، حیوان به عذاب مظلومیت حضرتش عزیزانشون میگریستن، اللهم لنا ولا ظالم ظلم عبد محمد وآل محمد وآخر تابع له على ظالمك. صلوات محمد خطبه 109 از خطبه های حضرت مورد صحبت بود که در ارتباط با معارف توحیدی و خداشناسی مطالبی در این خطبه شریفه در اوائل این خطبه بیان شده است که مورد صحبتمون قرار گرفت. بخش آخر از این بخش مربوط به مسائل توحیدی عبارت هایی بود که خوندم و روز گذشته مورد صحبت و توضیح من قرار گرفت. در این بخش از عباراتی که خونده شد، یک قسمت در ارتباط با این بود که خدایا اون چه تو آفریدی چقدر مهم و بسیار و عظیم، و اون چه که ما میبینیم به همین اندازهی که با ادراکات خودمون درک میکنیم به وسیله چشممون، گوشمون، حواس دیگرمون برخورد با مصنوعات تو داریم چقدر بسیار و چه بسیار عظیم، که روز گذشته مقداری توضیح دادم که هم از نظر کیفیت و هم از نظر کمیت آثار قدرت پروردگار به وصف میاد. و خدای ما اون چه که میبینیم با این حواسمون درک میکنیم، به نسبت اون چه که نمیبینیم بسیار اندک است. یعنی باز تمام اون چه که میبینیم با حواسمون احساس میکنیم از عظمت موجودات، از زیادی موجودات، از کیفیت بسیار شگفت‌انگیز موجودات، باز در ارتباط با اون چه که نمی‌بینیم ناچیزه. اون چه از دید ما بیرون است بسیار بسیار افزونتر از چیزی است که به دید ما آید. یعنی آیات تو، نشانه های تو بسیار بسیار فراوان است و زیاد. حالا اول صحبت هست رو زیاد طولش نخواهیم داد، باید عزاداری بکنیم، ولی که عزیزانی که میان جا باشه سه تا سلوات میفرستید، یه مقدار این طرف ها جا هست، اون عقب هم این مقداری جا هست، سه سلوات میفرستید یکم جلو کنید. پروردگار اون چه میبینیم و اون چه نمیبینیم فوق آن است که ما میاندیشیم، فکر میکنیم. گوشه ای از عظمت خلقت روز گذشته هم از بیان دانشمندان روز در ارتباط با کهکشان ها و ستاره ها و عظمت اونها، و هم ضمن حدیثی از احادیث از بیانات حضرت صادق علیه السلام به عرضتون رسید. بعد به همین مناسبت که همه اینها آیت خدا هستند، تمامی این موجودات نشان دهنده حضرت حق می باشند، آیات الله هستند، گفتیم از تمام این نشانه های مهم و با عظمت مهمتر، نشانه اعظم از همه نشانه ها وجود مقدس پیغمبر اکرم و آقا امیر المؤمنین و ائمه معصومین علیهم السلام، همچنون که همه میدانیم، شنیدیم، گفتیم که خودشون فرمودن انا آیت الله العظما و حجت الله الکبرا، ما این که نشانه مهمتر از همه نشانه ها هستیم. این هم مقداری روز گذشته باز شد در تتمه همین حرف که وجود مقدس آقا امیر المؤمنین علیه السلام مثلا که این روزها مناسب با حضرتشون هست، و الا این مطالب در ارتباط با پیغمبر اکرم مطرح، در ارتباط با همه معصومین علیهم السلام مطرح. آقا آیت عظما هستن، از جهات مختلف این کلمه شریفه تشریح میشه که باز روز گذشته یک جهتش رو صحبت کردن. حالا اون چه امروز عرض میکنم اینه، خورشید نشانه بزرگیست، ماه نشانه بزرگیست و بقیه موجودات این عالم از بر و بحر، اینها نشانه های مهم و بزرگیست که اینها همه دلیل ما هستند به سوی پروردگار، دلالت می کنند ما را به سوی ذات مقدس حضرت حق. اینا همه دلیل الالله هستند که ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب، همه نشانه های خدا هستند. چرا این بزرگواران از همه این نشانه ها مهمترن؟ جهتی که امروز مقداری به عرضتون میرسد این است که تمام این نشانه ها در این حد نشان میدهد که این عالم را پروردگاریست و این چرخش منظم و این نظم و نظام شگفت‌انگیز و این کیفیت عظیم خلقت نمیتواند تکیگاه علم و قدرت نداشته باشه. همه این موجودات اعلام این میکند که قدرتی در کار است. به تعبیر خود قرآن کریم پرورش در این عالم مشخص است و پرورش که حرکت تکاملی است که از نقص به کمال و در مسیر تکامل موجودات حرکت می کنند، وقتی تحقق پیدا می کند حرکت تکاملی که علم و قدرت در کار باشه. اگر علم و قدرت در کار نباشد حرکت در جهت مقصود و کمال خود انجام نمیگیرد. از باب مثال، اگر ما یه مقصدی داریم میخواییم بریم به یک نقطه، وقتی حرکت ما تکامل پیدا میکند و در مسیر اون نقطه‌ای که مقصد است قرار می‌گیرد که ما راه رو بدونیم، یک، توانایی بر حرکت داشته باشیم، دو، اگر راه رو بلد نبودیم، توانایی بر حرکت نداشتیم، نمی‌شود که به مقصد و نقطه مقصود برسیم. یک حرکتی که در این حرکت تکامل است بدیهی است که بایستی همراه باشد با دانستن و توانستن و الا اگر مسیر رو اشتباه بره بر هرچه تندتر توانایی هم داشته باشه انحرافش بیشتر میشه. اگر مسیر رو عوضی برود، اگر چنانچه قدرت نداشته باشد همونجا توقف میکنه. منوط است این تکامل به علم و قدرت. هر پرورشی این نیاز رو داره. یک دانه سیب که سیب میشود اگر چنانچه مسیر تکامل را طی نکند و در جهت خلاف تکامل این سیب دانه سیب قرار بگیرد، درخت سیب نمیشه. وقتی درخت سیب میشود که برنامه رشد متناسب با این دانه سیب از نظر این که آب چقدر رو چه وقت، هوا چقدر رو چه وقت، بقیه مسائل مربوط به رشدش به او برسد و اون بر اساس علم است و قدرت. لذا قرآن می فرماید که خدا پرورش دهنده عالمیان است، رب العالمین که می گوییم، این یک استدلال بسیار روشنی است برای اثبات خدا. در عالم پرورش مشخص است و پرورش و این حرکت تکاملی بستگی دارد به علم و قدرت. پس هستی که در مسیر تکامل حرکت می کنند وابسته به علم و قدرت. با توجه به اون چی که عرض کردم، این موجودات راهنمای ما هستند به خدا، در این حد که اثبات می شود به وسیله اینها که خدا هست. ولی در ارتباط با خدا دیگه حرف نمی زنن، بیان ندارن. در ارتباط با اوصاف خدا، در ارتباط با تبیین عظمت پروردگار، به جز همین اثبات این چنینی در این حدی که گفتم از آنها کاری بر نمیاد. ولی آقا مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام آیتی هستن که عالی ترین بیانات در تبیین خداشناسی از حضرتش، عالی ترین بیانات در مسائل مورد نیاز بشر برای تقرب به پروردگار از وجود مقدس حضرتش و معصومین، عالی ترین بیانات در جهت آنچه که سعادت بشر در آن است از وجود مقدس این بزرگواران. لذا بقیه آیات ها هر چند مهم باشد از نظر کم و کیف، ولی در یک حالت اجمالی است. اینها هستند که حقایق مهمه توحیدی را، اخلاقی را، اجتماعی را، اون چه زیان و ضرر خلق در آن است، اون چه خیر خلق در آن است، همه رو تبیین کردن در حدی که مکتبشون مکتب تعالی، مکتبشون مکتب تکامل، و هرچه بشر در مسیر این مکتب بیشتر حرکت کنند بهتر می فهمند که حقایق هستی چیست. لذاست که اینها آیت کبرای پروردگار و حجت اعظم الهی هستند، چون به اضافه این که اصل وجودشون اثبات کننده خداست، بیاناتشون تشریح کننده اون چه خدا میخواهد برای خلق است و به نتیجه انا آیت الله العظما و حجت الله الحجت الله الکبرا. لذاست که وقتی به بیاناتشون میرسیم میبینیم که در هر بخشی مسئله از این قراره. در بیانات توحیدی تا روز گذشته که از این بیانات میخوندیم، خب مشخص بود که بیاناتی که میفرمودن بسیار بسیار آموزنده و تبیین کننده. در بقیه مسائل هم مطلب از این قراره. حالا من امروز به عنوان اینکه یکی دو کلمه کوتاه در ارتباط با همین که این بیان کننده این حقایق هستن در سطح بی نظیر در همه ابعاد و اونچه که بشر با آن نیازمند است کوتاه انشاءالله چند جمله عرض بکنم. مثلا در خود بحث توحیدی که میگفته یک جمله کوتاه دارن آقا از تعمیر علیه السلام که ابن ابی الحدید سنی معتزلی که روز گذشته از او جمله خاص شگفت‌انگیزی عرض کردم، او وقتی به این جمله میرسد میگوید که کیست به مانند این شخصیت که چنین مطالبی را بیان کند و این مطالب مطالبی است که به این گونه در فکر هیچ یک از اصحاب پیامبر گرامی راه نداشته. اون یک جمله کوتاه اینه. آقایی رو فرمودن التوحید الله تتوهمه، دو تا نسخه نقل شده، یا من توحید الله تتوهمه و من العدل الله تتهمه. دو کلمه بیشتر نیست، ولی این دو کلمه بخواد باز بشه مطالب بسیار از این دو کلمه استفاده میشه. من توحید یا توحید خداشناسی و یکتا پرستی به این است که خداوند متعال را انسان توهم نکنه. التوحید و الله تتوهمه یعنی چیزی به ذهنش نیاورد و بگوید این خداست. خیر، هر چه انسان با ذهن قوی خودش لطیف خودش درست کند او ساخته شده ذهن انسانه. مثلا قطعه نور، نوری با عظمت و از این قبیل، هر چه که انسان به ذهنش بیاد در ارتباط با خدا در عین این که از همه چیز روشن‌تر اوست، ولی هر چه انسان به ذهنش بیاورد و توهم کند غیر اوست. توحید به اینه که خدا رو آدم توهم نکنه، چیزی به ذهنش نیاد که بگوید این خداست. خیر، او توهم شدنی نیست، تصور شدنی نیست، دیدنی نیست، چشیدنی نیست، بوییدنی نیست، معقول شدنی نیست. غیب مطلق از جمیع حواس مدرکه انسانی است که در قرآن کریم هم غیب در ارتباط با خداوند متعال مطرح شده است که ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. غیب مطلق یعنی هر نوع توهم و تصوری در ارتباط با خداوند متعال بیجاست. فقط میفهمیم که هست، میفهمیم نفس نداره، میفهمیم همه کمالات را واجده، میفهمیم که سبوح و قدوس است به تعبیرهای مربوط به دعاها و روایات، ولی هیچ گونه توهم در ارتباط با حضرت عقل راه نداره. لذا اونهایی که خدا را به چیزی تشبیه کردن اشتباهه، اونهایی که گفتن خود ما خدا میشیم اشتباهه، اونهایی که مرز بین خلق و خالق را به هم ریختن و گاه این تعبیر که روز گذشته هم اشاره کردم میگویند که ما در حرکت تکاملی مثل قطره‌ای که حرکت کند به دریا برسند، در دریا فانی میشه، در خدا فانی میشیم. غلطه. هر جا که دیدید تعبیر فانی شدن در ذات مقدس حضرت حق است، غلط است، مگر به این معنی که عرض میکنم. فانی شدن به این معنی که از همه چیز غفلت کنیم و توجه مطلق به ذات مقدس حضرت حق داشته باشیم، درست. فنای حکمی اسمشو میذاریم، یا بهش میگیم فنای حکمی، یعنی در حکم فناست. از این جهت که همه چیز نادید شده، نزبن رفته، از خودمون هم غفلت میکنیم، نه خودمون از بین بریم، ولی ما در ارتباط با توجه به حضرت حق به گونه‌ای بشویم که از همه چیز غافل و صرفاً توجه داشته باشیم به پروردگار عالمی که در اون توجه هم هیچ توهمی در کار نیست، در عین حال روشنتر از همه چیز برای من روشن است. فنای حکمی تعبیر میکنی، مشکل نداره. اما از این که بگذرید به گونه بخواهیم ما با پروردگار وحدتی، اتصالی، اتحادی، حلولی، همه اینها به صورتهای مختلفش غلط. پس التوحید الله تتوهمه. اون وقت عدل چیست؟ عدل این است که انسان هیچ خلافی را به خداوند متعال نسبت ندهد. والعدل الله تتهمه، خدا را متهم نکند. این ظلم که انجام شده کار خداست، نعوذ بالله. این خلاف که انجام شده کار خداست، نعوذ بالله. و هاکذا. اوست که هیچ گونه نادرستی، ناپسندی، اون چه خلاف است در ارتباط با او معنا نداره، نیاز ندارد به این که ظلم کند. اوست که عدل محض است و فضل است و رحمت. بنابراین ببینید چی گفتیم، از آیاتی که برای پروردگار مطرح است که همه چیز آیت پروردگار است، خورشید گفتیم آیت مهمی است از آیات خدا، ولی اجمالاً ما را به سوی خدا دلالت میکند، ولی در ارتباط با خداوند متعال او دیگه حرف با ما نمیزنه، صحبت نمیکنه، مطلب نمیگوید. گوشه ای از صدها مطلبهای مهم که به حقیقت صدها که عرض میکنم مبالغه نیست، به همون مقداری که باقی مونده است از آقا امیرالمؤمنین ائمه معصومین علیهم السلام، این کلمه که گفتم یکی از هزاران مطلبی است که از این بزرگواران در این مسئله رسیده است. لذا اینها تبیین کننده معارف توحیدی و مسائل مربوط به خداشناسی اونچنون که شایسته است اینا هستن. لذاش میشه من آیت عظمای پروردگار. اون وقت در مسائل دیگر هم همینطور، در مسائل اخلاقی، تذکری، نصیحت، مسائل اجتماعی، حل مشکلات در ارتباط با حقایق مختلف هستی، در همه زمینه ها این چنینن که اعلام هم میکرد امیر المؤمنین، اعلام هم میکردن که سلونی قبل ان تفقدونی، چقدر افتخار باید بکنیم به شخصیتی که شعار علمیشون این بوده. هر چی میخواید بپرسید، بی استثناء، از گذشته بپرسید، از آینده بپرسید، از علوم مختلف بپرسید، از هر چه میخواهید سوال کنید. گاهی هم یک مشکلاتی پیش میامد که از باب تنوع مختصری از کذا باشم که اونم به جای خودش باز مسائلی بود، مثلا می آمد خدمت حضرت عرض میکرد که بد کاری کردم ولی نذر کردم به وزن فیل درهم و دیناری انفاق کنم. ولی چکار کنم این فیل چجور وزنش کنم؟ چکار کنم وزنش کنم؟ بعد حضرت یاد می دادن که اولا می گفتن این چجور نذریه که کردی؟ چرا اینجوری نذر میکنی؟ چرا چیزایی میگین که نمیتونید انجام بدید؟ بعد حضرت راه رو بیان میکردن برایش که این کار رو بکن تا وضع فیل معلوم بشه. مثلا در یک موردش که خیلی معروفه، غلامی داشته کسی و این غلامش یک مدر عذیتش کرد، غلام رو پاشو با زنجیر بست و قسم خورد تا وقتی که به وزن این زنجیر من درهمی دیناری چیزی انفاق نکنم به وزن این زنجیر، این زنجیر رو از پاش باز نکنم. یعنی میخواست این غلام خیلی به این قید زنجیر مقید شده باشه، گرفتار باشه. بعد این بداری که گذاشت پشیمون شد، باید از کار بکشه، مشغول کار بشه، حالا همچه کاری هم کرده و نظرم کرده، قسم خورده مثلا به این که به قدر این وزن زنجیر تا وقتی درهم دینار نده این زنجیر رو باز نکنه. حالا مونده چکار کنه؟ آمده خدمت آقا هستم یا سلام که همچه نظر کردم و این کار شد. حضرت هم بودن که یه درفی بیارید که آب زیادی تو جا بشه بیارد، آب بودن مثلا یه تشت بزرگی بود، بعد درش آب ریختن، این آب در یک سطح معینی قرار گرفت. آب علامت گذاشتن که آب در این سطح آمده بالا توی این ظرف. بعد فرمودن که این غلام بیاد حالا توی این آبا قرار بگیر، پاهاشو بذاره، پاهاشو بذاره با همین زنجیری که به استراب پاش هست. این آب یه مقداری آمد بالاتر دیگه طبعا. هم این زنجیر رو اون وقت حضرت فرمودن که حالا این زنجیر رو به اصطلاح تو آب که رفته و با این پاش گذاشتن تو آب، زنجیر رو گرفتن بالا، اول پاش گذاشتن تو آب، آب یکم آمده بالا، باز زنجیر رو حالا بذارین تو آب، باز آب آمد بالاتر. علامت گذاشتن، با این علامت ها معلوم شد که وزن این زنجیر در ارتباط با بالا بردن آب چقدره. اون وقت که مشخص شد با توجه به این آبی که بالا رفته وزن زنجیر معلوم میشه که چقدره، به این مقدار درهم دینار داده بشه زنجیر رو باز کنید. از این چیزا که خب چیز مسئله ساده است ولی اینجور پیش می آمد. همه چیز از اینجور حرفای ساده حقایق مهمه علمی و توحیدی، از اون حرفای ساده هم که باز بعد دست گفته بشه، یکیشه بود که یک زنی بود که این زن امانت نگهدار بود، امانت نگه می داشت و مردم می آمدن امین بود، امانت رو بهش می دادن، یک پول می گرفت برای اینا حفاظت می کرد. و دو تا کلاه بردار با هم گفتن که از این زن یه پول زیادی سوا کنیم، بد نیست. پول زیادی برداشتن با این توطئه‌ای که کرده بودن آوردن پیش این بانو، گفتن خب شما کار دینه که امارت نگه همه جمع برد، این امارت ما رو نگه داری. گفتن خب باش، طبق مقرراتی که داشت انجام بشه، پول فراوانی است بود، گذاشتن پیشش و گفتن یک شرط هم به اضافه این مقرراتی که تو داری یک شرط هم ما داریم. خب چیه شرط؟ گفت شرط ما اینه که این پولی که دو تایمون آوردیم دادیم، وقتی هم که بگیریم با هم باشیم، به یکیمون اگر پولو دادی اون وقت بایستی که ضمانت کنی، به یکیمون اگر داده باشی قبول نیست، مجرم خواهی بود، جریمت بکنی. گفت برای ما که فرق باشه دو تایمون، اینا پولار گذاشتند و اینم آمد و بعد از مدتی که حفاظت هم کرد، یکشون آمد و خودشم به گریه زد و گفت اون پولایی که امانت دادیم بدید و طبق مقررات هم هرچی میخواسته بهش بدید. گفت قرار بود با رفیقتون بیایید به دوتایتون پول برگردونم. گفت چکا کنیم؟ خب مرد دیگه رفیقم، یکم حال تأثر رو رو عجب مرد، خدا رحمتش کنه. خیلی خوب، پس این پولات پولات رو طبق قرار برنامه این بدن دار پولا رو به استر گرفت. اون که رفت بعد از مختصر این رفیقی گفته بود مرده بود، یا آمد یا آمد گفت پولا رو بده. گفت عجب تو که مرده بودی، این گفت مردی پولا هم دامان، گفت که ما زنده هم پولا رو بده. قال و قیل آمدن بشه دومی. دومی گفت قرارتون بر همین بوده که پولو به هر دو بدی؟ گفت بله. گفت حالا پولو به یک نفر دادی؟ گفت بله. گفت بنابراین حق با ایناست و بایسته که جریمه بشه، بی خود دادی. ناراحت شد این زن. می شود که مطلب را به مولا امیر المؤمنین بگوییم ببینیم چی می؟ بله میشه. آمدن خدمت حضرت. حضرت اینجور فرمودن، خیلی راحت. البته این خوب افراد عادی هم میگن، از باب مسئله تو این حرفا گفتم که حضرت فرمودن که به این شخصی که آمده پولار بگیره که رفیقش گفته بود مرده بود، گفتن پولا من زامن، تو حالا که آمدی پول بگیری قرارتون بوده که با کی باشی؟ با رفیقت باشی؟ بله. گفتن خب رفیق تا بیار پولا میدم. اگه رفیقش می آورد دیگه هر دوش رو میگفتن. از این امور ساده که اصلا به حساب نمیاد نسبت به حضرت، تا مشکل ترین حقایق توحیدی و بیان فوق تصور ما در معارف الهی از وجود مقدس حضرتش داریم که یعنی جمله شو گفتم براتون، العدل الله تتوهمه و التوحید الله تتوهمه و العدل الله تتهمه. آری پر است اون چه به ما رسیده که مقداریست از اون چه حضرت فرمودن. دوستان بعضی از بیانات حضرت رو از ترس پنهان کردن، دشمنان از دشمنی پنهان کردن. تازه این مقداری که رسیده است به ما به گفته ابن عبدالحدید سنی معتزلی حدود 1000 جمله کوتاه که هر جمله از جمله راهنماییش بیشتر بیان کردن. و نزاست که آیت عظمای پروردگارن این شخصیت ها. حالا یکی دیگه از عباراتی که از حضرت رسیده است براتون عرض میکنم که از نظر درس های اخلاقی هم مسئله مطلبی را و عرضتون رسنده باشیم که بسیار بسیار مطلبی است که جا دارد که امروز روز مربوط به حضرت از درس های حضرت چیزی نصیبمون شده باشه، که به حمد الله شما عزیزان شرمنده هم هستیم از بزرگوارانی که صحبت هامون براشون توضیح واضحات هست، ولی در این حال به این صورت هم مطلبی به عرضتون رسونده باشیم که در حکمت 365 منقول از آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام در همین مجموعه نهج البلاغه و شماره های مجموعه مرحوم دشتی این جمله شریف آمده: الفکر مرآت صافیه و الاعتبار منظر ناصح و کفا ادبا لنفسک تجنبک ما کرهته لغیرک. یک سطر کوتاهی است، اما این سطر کوتاه چقدر آموزنده از خدا میدونه. اگر عزیزان همین دو سه جمله‌ای که حالا داریم عرض بکنیم به اضافه هر چی که گفتیم از فضائل حضرت که جای خودش محفوظ بهتر در ذهنمون بسپریم، خیلی سود برده، خیلی بهره گرفتیم از بیانات حضرتش. الفکر مرآت صافیه، فکر آینه است شفاف. حضرت توجه دادن به این که انسان در کارهاش درست فکر کنه، در کسب و کارش چجور کار کنه فکر کنه، در تربیت فرزند فکر کنه، در همه امور فردی اجتماعیش فکر کنه. فکر مثل یک آینه‌ای که روشن میکند، نشان میدهد که مثلا صورت انسان خونی هست یا نیست، کثیف هست یا نیست. شفاف از این آینه، بیانگر است. الفکر مرآتون صافیه، انسان هرچه بهتر کارها را بر اساس فکر انجام بده. این به نفع واقعی من هست یا نیست، این برای من سود داره حقیقتا یا زیان داره. این یک جمله کوتاه. و دوم، والاعتبار منذر ناصح، و عبرتگیری از گرفتاری هایی که به سر دیگران آمده، به سر خود انسان آمده در مواردی که درست عمل نکرده، به نتیجه ناراحتیشو دیده، عبرت بگیره. اینجور نباشه که بی حساب کارا رو انجام بده. عبرت بگیرد وقتی میبیند دیگران خلاف هاشون در نهایت مایه بدبختی، وقتی میبیند که نادرستی ها بالاخره موجب بیچارگی است، وقتی میبیند کارهای سبب زیان و ضرر برای انسان است، چه در امور مالی، چه در امور معنوی، چه در امور دنیوی، چه در امور اخروی، وقتی انسان میفهمد که چه برنامه‌هایی موجب نادرستی و زیان و ضرر است، عبرت بگیرد از اونها و خودش دیگه گرفتار نکنه خودش، هم از کار دیگران و هم از کارهای خودش انسان حساب کنه، عبرت بگیره. ولی اعتبار منذر و ناصح، بیم دهنده است با نصیحت و خیرخواهی. اگر انسان این حالتو داشت که حال اعتبار باشد و حالت عبرتگیری، بداند که پند میدهد این حالت انسان را پندی بسیار خیر. خیلی از گرفتاری های ما است به خاطر اینکه همیتون بی حساب و کتاب پند نگرفتیم از کارهای نادرست خودمون، پند نگرفتیم از کارهای نادرست دیگران و بعد به کارها اقدام کردیم، نتیجه شده گرفتاری. منذر و ناصح، جمله آخر، یک دنیا حکمت باز تو این جمله هست. کفا ادبا لنفسک تجنبک ما کرهته لغیرک. اگر انسان میخواد خودش تأدیب کنه، بهترین چیزی که میتواند انسان را تأدیب کنه، کفایت میکند برای تأدیب شدن انسان. اگر کسی به حقیقت دنبال یک مربی میگرده، دنبال یک معلم میگرده که به او درس بدهد، تعلیم بدهد، تربیتش کند، رشدش بدهد در جهت کمال، اگر حقیقت این چنینی را کسی طالب هست، از مهمترین چیزهایی که کفایت میکند براش اینه که اون چه که دوست ندارد از دیگران، وقتی دیگران رو کار میکنن آدم میگه خوب کاری نیست، اون چه که از دیگران دوست ندارد وقتی انجام میشود اونا رو خودش ترک کنه. اگر میبینیم یک کسی داره کسی رو اذیت میکنه، میگیم بد کار رو داره میکنه، داره تهمت میزنه، میگیم خب بد کار رو داره میکنه، ظلم داره میکنه به کسی، میگیم بد کار رو داره میکنه، بی حساب و کتاب داره زندگی میکنه، میگه بد کار داره میکنه. و هرچه هر اون چی که انسان از غیر خودش مکروه به نظرش میرسد ناپسند به نظرش میرسد که این کار کار خوبی نیست، اونا خودش نسبت به خودش ترک کنه. این مهمترین مؤدب است برای انسان و کفایت میکنند در این که انسان خودش رو تربیت کند به این که از همین مطلبی که خودش هم میفهمه متوجه هم میشه، وقتی دیگری کار بد انجام میده آدم زودتر میفهمه که کار بده، وقتی خودش انجام میده این میخواد توجیه کنه، اما وقتی دیگری کار خلاف انجام میده زودتر میفهمه که کار خلافه. اون کار خلافی که دیگران انجام میدهن آدم خودش نمیاد، اون کار خلاف ترک کنه. و کفا ادبن لنفسک تجنبک ما کرهته به غیره. خب پس چه شد؟ آیت عظمای پروردگاران یعنی در همه بخش ها تعلیم دهندن، برنامه های سعادت بخش را بیان کردن. آره جان قربان شد. و از چیزهایی که باز اشاره کنم عرضم رو جمع کنم این است که از چیزهایی که تعلیمون دادن چگونگی ارتباط با خداوند متعال، چه کار کنیم با خدا، چجور حرف بزنیم به خدا، چی بگیم، این دعاها می که رسیده از آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام چه دعاهای عجیب رسیده. یک استغفار دارن که یک دنیا مطلب در اون استغفار هست، بسیار استغفار مهم مثل به عنوان مفتاح رزق هم چاپش کردن و خیلی در این جهت هم مهمه. دعاهای دیگری که از حضرت رسیده هر کدام به گونه‌ای در ارتباط با مواقع مختلف اوقات مختلف دعاهایی که از حضرتش داریم یک جنو درسه. همین دعاهایی که در ارتباط با مسجد کوفه و حضرت اونجا مناجات میکردن چقدر چیز یاد دادن به ما، همینی که این روزا خونده میشه. الان هم دو سه جمله عرض میکنم انشاءالله. مثلا همین مولا یا مولایی که میخونیم، مثلا چقدر توجه دانه به مسئله مهم مست و راه یاد میدن به انسان. مولای یا مولای انت المعطی و انا السائل، تو هستی که عطا کننده هستی بخشنده، من سائل و گدایم. شخصی که عطا کننده است و از عنایات و صفاتش اینه که عطا کننده است، اوست وقتی که سائل به او متوجه میشه از او میخواد، او لطف میکنه بهش، عنایت میکنه بهش. دارن یاد میدن که اینجور از خدا بخون، خدایا تویی که این صفت رو داری، معطی هستی، ما هم که گدا هستیم، پس درخواست بکنیم عنایت کن. الهی انت المعافی، مولای یا مولای انت المعافی و انا المبتلا. اولا با مولای مولای چقدر این لطیفه، آقای من مولای من، انسان با خدای خودش اینجور نزدیک بشه حرف بزنه، آقای من مولای من چی شده، من مبتلا و گرفتارم، تو هم بلا رفع کنی، عف آوری و عافیت بخشی. الهی مولای مولای من هستم که مبتلا هستم و توی هستی که عافیت بخش هستی، بنابراین مناسب اینه که تو عنایت کنی، لطف کنی با حکزه. حالا امروز روز شهادت حضرتش دو سه جمله از این جملات عرض میکنم و انشاءالله به فید توسل میرسید. و قبلا هم درخواست کردم از نمازهای فاضل که واقع یک احساس خستگی مفرد در خودم میکردم، ایشان افاضه کنن که به همه در این بینم اگر بالاخره این بوزم ایشان به هر صورتی که دوست داشتن لطف کنن که جای خودش محفوظه. امیدواریم خداوند متعال همه دلهامون را، دلهای هممون را به لطف و کرامتش هرچه بهتر با خودش آشنا بفرماید. همین الان حالت توجه هرچه بهتر به هممون کرامت بنماید. مولای سیاتمون مبدل به حسنات بگردان. خدایا بیچاریم گرفتاریم، تو اگه ترحم نکنی کی به ما ترحم کنه؟ بنده تو هستیم. خدایا به عظمت مولا امیر المؤمنین روحی له الفدا، به همه منترهم بفرما. دیگه مثل این ساعت ها بود که آقا رو به خاک سپردن، از جمع عزیزانشون بیرونن، دیگر عزیزانشون آقا رو نمیبینن، ولی بیاد مسائب آسخ ناراحتن، مظلومیت ها رو در نظر می آورن، رنج هایی که مولا دیدن که به وزن نمیاد، یادشون نمی رود که رجال ریختن تو خانه مقابل چشمات برنامه‌ای رخ داده. دوست ندارم مصیبت سختی خونده باشم، آری مصائبی دیدن که قابل توصیف نیست، خیلی دشوار بوده ببینن آتش از در خانه شان رسید. این شخصیتی که همه جا پناه اسلام و دین بودن، این شخصیتی که محور دین بودن، اینجور ظلم ببینن آری. السلام علیک یا اول مظلوم یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا غنی الله یا حجت الله. اشاره بکنم به فیض مصیبت انشاءالله میرسید که بگم آقا اون روز آتش در خانه شما زدن، این آتش ادامه پیدا کرد تا اونجا که در کربلا لا اله الا الله خیمه‌ای بعد از جریان شهادت آوانیختن دو خیمه دیارا پیش آمد. از کنم دو تا تصمیم بسیار خطرناک گرفتن. یک تصمیم این بود که زنها بچه ها همه رو توی یک خیمه ای جا بدن، همه رو آتش بدن، ولی بعضی از خداشون مانع شدن، گفتن نیاز به این کار نداریم، نیاز به این کار نداریم، نگذاشتم ببینم. اما یک جریان دیگر رخ داد که خیلی اونم دلخراش بوده و آن اینه، معمولا وقتی کسی کشته می شود سر در بدنشه، جلوه زنها و بچه ها بدنهای جوان و عزیز را توی خیمه بود، بدن حضرت علی اکبر، بدن حضرت قاسم و جعفر، میمیرن جلو چشم زنها بچه ها، سرها را از بدنها بدن را مهم